روشنیت.
ری نزن میهن گلستان می شود، خنده بلبان مایان می شود. گرد خندی توی من توی تو خانه امیدن.
انشاءالله که خانه اندوه ویران شود و همه شما دوستان عزیز به آرزوهایتان برسیم.
انشاءالله با موضوع آرزو در خدمت دوستان عزیز هستیم. خب میگفتین خانم حیدری.
خب گفتیم آقای موعد که آرزو یعنی امید و هدفهای ما. اما آیا آرزوی ما همیشه خوب هستند؟ کار شما شاید به این سوال جواب منفی بدین دوستان.
درست است، جواب اکثر دوستان منفی هست خانم حیدری. دیگر روشن است، مثل روز روشن است که آرزوهای ما مثل بسیاری از کارها جنبه های منفی هم دارن.
با اینکه مثال هم بزنیم، بعضی آرزو دارن بچه فلانی در کارهایش موفق نشوه، یا بعضی آرزو دارن فلان مملکت خراب شوه.
از او طرف هم در نظر بگیری که بعضی از آرزوها و اهداف دست نیافته نیستن، و یا بعضی زندگی خود با دیگران مقایسه میکنیم، اینا با روح و روان ما ضربه میزنن. نمیزنن؟
میزنن. میگم آقای موحد، فراموش نکنیم که بعضی از آرزوهای محال ممکن است که مسیرهای نادرست را در پیش پای ما بانه.
بله دقیقا نمیتون است. مثلا آرزوی پیسدار شدن خوب است، اما آرزوی یک شب پیسدار شدن خطرناک است. خیلی ها به هر قیمت میخواین پیسدار شوند و این مسیرهای نادرست را پیش پای شخص میمانه.
درست است.
نام سعید حسن. نه تنها آرزوی ما، آرزوی تک تک طبیع افغانستان است که خواهرای ما را بهشان زمینه تحصیل فراهم شد. اگر ما بخواهیم که خانواده سالم، خانواده تربیت شده و خانواده روشن فکر داشته باشیم، خانم و خانواده باید باسواد باشند. و این سواد نه تنها سواد دینی نقش خود را داره، که سواد دنیوی هم میتونه نقش بسیار زیاد داشته باشه. من مادرم بی سواد است، با اینکه بی سوادم هست برای من در دوران مکتب بسیار مفید بوده، اما اگر این سواد می داشت من امروز وضعیت فکری و وضعیت علمی ما خیلی متفاوت تر از امروز می بود. پس تنها خواست ما به عنوان یک طبیعت افغانستانی است که از مول کسایی که دستن در کار هستن و صلاحیت دار هستن، افراد زی سلامی است که زمینه تحصیل برای زنان فراهم بسازم. دیگه خواست ما می است که بر خواهرای ما زمینه تحصیل فراهم شد.
بله، این نظر یکی از برادرای خوب ما بود که راجع به تحصیل قشر اوناس و خانم ها و دختران بود، که میگفت که من مادرم بی سواد هست، اگر که مادرم سواد می داشت من راههای پیشرفت بیشتری برم باز می شد.
بله خیلی تاثیرگذار هست خانم حیدری. بله. به هر حال در افغانستان ما نمونه های زیادی از اینطور موضوع را داریم هنوز هم.
بله،
هنوز در این قرن 21 متاسفانه هست، و خب دلایلش هم مشخصه دیگه.
درست است.
و امیدوار هستیم که دیگه ما شاهد چنین مسائلی نباشیم. خانواده ها به تحصیل دخترانشان و پسرانشان اهمیت بیشتر بتن، حتی بزرگسالان میتونن مثل ایران از نهضت سواد آموزی استفاده
دقیقاً
بکنن.
و انشالله که حاکمان هم تجدید نظر بکنن در این زمینه. خب آقای موحد، نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که امشب به ساعت 5:54:41 هست.
بله.
بریم به استقبال اذان. بعد از اذان بخش گشت و گذار را باز شما.
بله انشالله. بله در خدمت دوستای عزیز هستیم.
بله. خب التماس دعا داریم دوستان، انشالله که شما با رضایتان برسیم.
انشالله.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله
قبول باشد دوستان عزیز، طاعات عبادات بندگی ها و نمازها و نیایش هایتان و درگاه الهی.
بله دوستان عزیز، اینجا استدیوی برنامه روی موج جوانی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران هست. موضوع برنامه روی موج جوانی آرزو انتخاب شدم و سوالی که از شما پرسیدیم ایست که شما در این شرایط و در این روزها بهترین آرزویتان چی هست و چرا؟
بله امروز تا به این لحظه از چیستی آرزو گفتیم و ای که چه اهمیتی داره آرزو داشته باشیم یا نداشته باشیم. باز هم در این مورد صحبت میکنیم، اما بله قبل از اذان هم به دوستان وعده دادیم حال نوبت گشت و گذار.
گشت و گذار هست.
گشت و گذار.
خب دوستای عزیز جوان، در بخش گشت و گذار و طی چند برنامه به 9 واقعه عجیب تاریخی می‌پردازیم که احتمالاً آن را نشنیدید. با گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه بازفید یا بازفید، برخی وقایع و رخدادها اگرچه عجیب به نظر می‌رسند اما ریشه تاریخی دارند و به واقع در دوره‌ای از تاریخ در جهان به وقوع پیوستند. خب در چند برنامه انشاءالله ما به 9 واقعه تاریخی که شاید عجیب هم به نظر برسند و تا به حال به گوشتان نخورده باشه اشاره میکنیم. خب اولش انطاکیه جدید هست. پس از غارت و ویران ساختن شهر انطاکیه در تاریخ 540 میلادی، خسرو اول یا خسرو اول امپراتور ساسانی شهر جدیدی به مانند آن ساخت و آن را به از اندیو خسرو به فارسی میانه و انتیو خسرو نامید که معنای آن میشه خسرو این شهر را بهتر از انطاکیه ساخت. اما مسئله تنها به همین جا ختم نشد. زمانی که شهر انطاکیه تخریب شد، تمامی شهروندان به شهر انطاکیه جدید منتقل شدند. و اما عجیبترین ماراتون در تاریخ المپیک. در المپیک سال 1904 که در سنت لوئیس واقع در ایالت میزوری امریکا به انجام رسید، ماراتون آن به شکل کاملا آشفته برگزار شد، به طوری که نفر اول بیشتر مسابقه را با موتر یا خودرو به انجام رساند، نفر دوم به دلیل خوردن سم موش جانش از دست داد و نفر چهارم مسابقه در کنار جاده در بخش از مسابقه اقدام به چرت زدن کرد، یعنی در حالت خواب. همچنین تمامی جاده پر از غبار بود و تنفس در این هوای غبارآلود سبب انواع جراحات و بیماری ها شد، به طوری که یکی از زوینده ها به علت خوندیزی که به علت پاره شدن غشای مری و معدهش به وقوع پیوسته بود در شفاخانه بستری شد. فردریک لوورز نفر اول پس از آن که دچار گرفتگی عضلات شده بود سوار موتر شد و تا نزدیکی خط پایان را با موتر آمد، درست زمانی که آلیس روزولت دختر رئیس جمهور آمریکا قصد داشت جایزه نفر اول به او اهدا کنه. یکی از مردم حاضر در محل خواستار توقف مراسم شد و دونده آمریکایی را به تقلب متهم کرد. او البته بعد از ادعا کرد این کار را به عنوان شوخی انجام داده. همچنین به نفر دوم توماس هیکس مخلوطی از سفیده تخم مرغ و استرینگنین که سم بسیار قوی است و از آن برای کشتن جویندگان و یا پرندگان داده میشه استفاده میشه داده شد. این مخلوط به او به عنوان دوای تقویت عملکرد داده شد. او سرانجام توسط مربیان خود از خط پایان عبور داده شد. همچنین دونده چهارم آندرین کارباخال دونده کیوبایی تبار بود که اقدام به جمع‌آوری پول برای شرکت در این مسابقه کرده بود. او زمانی که پایش به امریکا رسید تمام پیسه هایش در راه قمار باخت. او وقتی وارد مسابقه شد با همون لباس معمولی خود بود، اما از خوششانسی اوریال دونده دیگر با خود چاقو به همراه داشت و دریشیش برید و لباس او را به شکل مناسب برای مسابقه در آورد. او در طول مسیر در کنار جاده ایستاد تا چیزی بخورد، اما سیب فاسد نصیب شد و او را خورد و به همین خاطر دچار گرفتگی معده شد و مجبور شد اندکی همونجا بخوابد. نجات امریکا و شوروی از جنگ‌های هسته‌ای. بله، دو بار امریکا و شوروی سابق از یک جنگ هسته‌ای احتمالی با واسطه نقش‌آفرینی دو فرد نجات یافتند. نخستین حادثه در سال 1962 و در دوران بحران موشکی کیوبا با وقوع پیوست. واسلی آرخیپوف افسر نیروی دریایی اتحاد جماهیر شوروی بود. او در زمان بحران موشکی کیوبا در پشت یک زیردریایی هسته‌ای در نزدیکی کیوبا قرار داشت. او در زیردریایی B-59 حضور داشت. این زیردریایی یکی از چهار زیردریایی مسلح با سلاح اتمی بود که با مأموریت مخفی در سواحل فلوریدا و کیوبا اعزام شده بودند و تیم فرماندهی آنها اجازه استفاده از سلاح هسته‌ای را داشتند. و اما واسلی آرخیپوف، او و همراهانش در اون زمان که در نزدیکی کیوبا بودن نمیتونستن هیچ سیگنال رادیویی را دریافت کنن، بنابراین مطمئن نبود آیا جنگ با وقوع پیوسته است یا نه. در نهایت نوع نظرسنجی میان سه افسر حاضر در این زیردریایی هسته‌ای انجام شد که آیا سلاح هسته‌ای را فایر کنن یا خیر. آرپیخوف تنها کسی بود که رأی منفی داد و از فایر اژدر با کلاهک اتمی و بروز یک جنگ ذروی پیشگیری کرد. حادثه دوم در سال 1983 و در طول جنگ سرد به وقوع پیوست که یک سرهنگ دوم به نام استانسلاو پتروف از وقوع جنگ هسته‌ای جلوگیری کرد. استانسلاو پتروف در 26 سپتامبر 1983 با تسلط بر اعصاب خود از پاتک اتمی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در برابر ایالات متحده آمریکا جلوگیری کرد. او در آن زمان یک زنگ هشدار اشتباه سامانه تشخیص موشک شوروی را شناسایی جلوی یک فاجعه را هم گرفت با این کارش. خب دوستان عزیز، وقتی ما کم هست، باز در برنامه‌های بعدی از این نه واقعه عجیب باز هم با شما سخن خواهیم گفت. در ادامه با ما همچنان همراه باشین.
درود دوستان عزیز، همراهان جوان برنامه روی موج جوانی، امیدوارستم تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با ما باشید همچنان که موضوع آرزو را دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزویی که دهی روزا شخصا خودم به سر خود می پرورانم، من ایسی یک جوان ایست که پنتونا شروع شود، چون من خودم محصل پنزه تبستم، سال آخر و سمستر دستم. بزرگترین آرزویم در زندگی ایست که درس ناتمامم تمام شد و بتانم که این مسلک مقدس و موهوج بهترش به پایان برسانم. و یکی از بزرگترین آرزوهایی است که ما یک دکتر ورزیده برای افغانستانم، برای مردم رنجیده کشور خود شوم. و برای خانواده هم خودم ای آرزو را دارم که خانواده ایم در صلح حرامش زندگی کنه. آرزو دارم که وطنم حرام باشه، جنگ دیگه در وطن ما نباشه، پدر و مادر و خواهر و برادر ما در صلح حرامش در کنار هم زندگی کنن. این بزرگترین آرزوی زندگی ماست.
دوستان جوان، آرزوی شما در زندگی چی است؟ خب هر کدام ما حتما آرزوهایی بر خود داریم.
بدون شک. خوب است به این فکر کنیم که آیا آرزوهایی داریم که از اونا آگاه نیستیم؟ بعضی از خواسته های خود خانم ایدری شاید فراموش کرده باشیم ما و شما، نه؟ و یا زمان طولانی رسیدن به اونا ما را از اونا غافل کرده باشه.
درست است، بعضی وقتها ما و شما بر رسیدن به آرزوهای خود یک سری کارهایی انجام میدیم که ممکن است ما را از آرزوهای ما دور کنه تا نزدیک. در این صورت میتونین بپرسین که چرا تو کارها را میکنم؟
اجازه بدین که مثالش هم من بزنم.
فرمایین.
ما آرزوی ما داشتن یک کشور خوب و همراه با صلح و ثبات است، نه؟
بله.
اما قومگرایی ها و گروهگرایی ما را رها نمی کنه. یک دفعه از خود ما بپرسیم چرا این کارها را انجام میتیم؟ اینا که ما را از آرزوهای ما دور میکنه.
بله، به نظر من خوب است که آدم در مورد آرزوهای خود با دیگران گپ بزنه. بعضی وقتا بعضی ها را حل های خیلی خوبی پیش پای ما میمانند.
بله بله.
بله، آرزو کردن خوب است، بهتر است و بهترین است، به خاطر از اینکه هر قدر ما کوشش کنیم اما آرزو کنیم و وقتی که امو فکر در سر ما باشه، امو حواسی که بر سر ما باشه، در پای تلاش و کوشش هزو هم میبراییم و کوشش میکنیم که به آرزوهای خود برسیم. و مثلا ما آرزو میکنیم که یک دکتر ورزیده شویم، پس تلاش میکنیم به می آرزوی خود برسیم، زحمت میکنیم، پشت کار میداشته باشیم و این بهتر است که پس ما آرزو کنیم. و یا ما یک مهندس هستیم، میخواییم که بهترین ساختمان ها را آباد بسازیم، بهترین نقشه ها را داشته باشیم. طبعا ما آرزو داریم که امور را به بهترین شکلش پیش ببریم. و همچنان ایره گفته میتونیم که آرزو بهتر است و هر انسان در فکر خود، در انگیزه خود باید آرزو کنه و همین آرزو است که ما را به هدف ما نزدیک می‌سازد.
آی مبهر،
بله.
بایی فکر کردیم که یک پدر که به خانه میره دوست داره اولادش خوشحال ببینه یا دوست داره دخترش کلچه ایره که او خوش داره پخته باشه؟
بله بله، بعضی از ما اوقع آرزوهای کلان نداریم، بعضی آرزو داریم که امروز پسر یا دختره که ما باید کار خوبشان ما رو خوش بسازن.
بعضی از آرزوها البته هیچ دیده نمیشن، چرا که به کوچک و یا حتی پیش پای افتاده بودنشان به نظر ما نمیاین.
درست است خانم ایدری، بعضی از آرزوها را یا نمیبینیم و یا در نظر نمیگیریم. دلیلشون کوچک بودن اوناست دیگه.
بعضی از آرزوها شاید کوچک باشن ولی واقعا کم اهمیت نیستن.
به نظر من خوب است به این فکر کنیم که آرزوهای آدم نباید خیلی خاص و منحصر به فرد باشن.
ما با شما موافق هستم آقای موحد، ایرم در نظر بگیریم. اگرچه آرزوها مهم هستن ولی همیشه هم ضروری نیستن. بعضی وقتا شما فقط نیاز دارین که روز خدا به خوبی بگذرن.
بله بله.
اولین و مهمترین آرزوی هر دختر افغان در شرایط فعلی افغانستان حقوق اولیش یعنی درس خواندنش است، رفتن به مکتب است، آموزش و تحصیل است که فعلا در شرایط فعلی افغانستان از این حق محروم هستند. و هر دختر افغان آرزو دارد که یک روز درهای بسته مکتب برایشان باز شوند، دوباره به مکتب برند و همچنان تحصیل کنند، فرد مفید در جامعه باشند.
آقای موحد، ما در بین جوانها جوانهای خیلی موفق داریم و سعی میکنیم در همین برنامه روی موج جوانی به اونا بپردازیم، به موفقیت‌هایشان، ای که معرفیشون کنیم که چی شد موفق شدن و به آرزوهایی که داشتن رسیدن.
بله خب یک دسته از او آدمای موفق شما شاعر هستید.
بله که خانم کبرا حسینی یک شاعر موفق هستن که در بخش جوانگشت امروز صحبت ایشان نمیشه.
به به میشنویم.
جوانگشت.
به نام خدا و عرض سلام سید کبرا و برادرم سید شهاب‌الدین و مسافر دیار خراسان شدیم. سن 12 سالگی من ازدواج کردم و چون سوادم هم پایین بود، کلاس پنجم بیشتر درس نخونده بودم، همیشه کتاب شعر می‌خریدم، دوست داشتم که شعر بخونم و حتی اکثر شب‌ها رو من تا نیمه شب شعر می‌خوندم. حتی مثلا با دوستا جمع می‌شدیم، بیشتر دوست داشتم براشون شعر بخونم، یعنی سرگرمی من بیشتر شعر بود و یعنی واقعا احساس می‌کردم که علاقه زیادی به شعر داشتم. حاصل زندگی من 3 فرزند بود، 2 پسر و 1 دختر. برادری داشتم به نام سید شهاب‌الدین حسینی نژاد بلخی که هم دوره استاد مظفری، استاد کاظمی و استاد شریف سعیدی و بشیر رحیمی و حمزه وایزی دو هم دوره اینا بودن. حادثه اتفاق افتاد که از دنیا رفتن و وقتی ایشون از دنیا رفتن من خوابم نمی برد، یعنی مشکلی اعصاب پیدا کرده بودم و بسیار شدید. این بود که دیگه دکترها و قرص دکترها به من جواب این وضعیت منو نمی داد، یعنی حالم واقعا بد بود. چون شبا خوابم نمی برد من سعی کردم چیزایی بنویسم، روی ورق رو من سیاه می کردم و صبح می دیدم که فقط در وصف برادرم چیزهایی نوشتم اما نمی دونستم که چیه. به شماره استاد قمرعلی تابش که پشت اعلامیه برادرم نوشته شده بود زنگ زدم، گفتم من نوشته ای دارم چیکار کنم. ایشون آدرس مرکز جهانی رو دادن، گفتم ما جلسه داریم هفتگی اینجا بیاین ببینیم که چی جوریه. و اونجا من خودم رو معرفی نکردم، نگفتم که مثلا من خواهر سید شهاب‌الدین هستم. و رفتم اولین جلسه وقتی شعر رو خوندم و اینا خیلی تعریف کردن و چون اینا تعریف کردن من تشویق شدم. و اون زمان من نمیدونستم که کسی که اولین بار وارد جلسه شعر بشه و بفهمن که تازه یاد گرفته و تازه دست به قلم شده، اینا تشویق میکنن. کم کم تشویق شدم و به نوشته خودم کم و کان ادامه دادم و قطع و وصل بود. به هر حال یه وقتایی دست به قلم میشدم، وقتایی نمیشدم. شروع من از سال 82 بود، یعنی اوائل 82، از دوره که برادرم از دست دادم. و من چون سوادم پنجم بیشتر نبود و این بود که من سعی کردم به این فکر واداشته شدم که ادامه تحصیل بدم و رفتم ادامه تحصیل دادم و متاسفانه بیشتر از پیش دانشگاهی پیش نرفتم و طعمی دانشگاه رو نچشیدم به دلایل مشکلات خانوادگی. همینطور که قبلا عرض کردم، حاصل زندگی من که در شهر قم بعد از ازدواج این سه تا فرزند بود و متاسفانه در سال 96 و پسرم با عروسم که نامزد بودن و اینا نوجوان بودن، جواد و فاطمه و به وسیله گاز ماشین از دنیا رفتن. من تا مدتی تقریبا تا یک سال نتونستم چیزی بنویسم. دیگه گفتم نمیتونم بنویسم، هیچ مغزم دیگه کار نمیکرد و اصلا حالم خوب نبود و دوستان من رو تشویق میکردن تو میتونی بنویسی. بعد از یک سال اولین شعری که خوندم جواد و فاطمه است که خدمتتون دکلمه میکنم. گرفته بودم از این روز و گار پر خم و چم، کشید مرغ دلم باز پر به سمت حرم. جلال زنگ پی زنگ، الو الو مادر، صدا نمی رسد انگار هنگ کرده سرم. جواد و فاطمه سبک خبر پریشان است، قیامتی است عزیزان من نمی شنوم. جواد و فاطمه ماشین و گاز و خواب بلند، چرا نمی خورد این حرف های مرده به هم. جلال و حق حق و حرف نگفته خاموشی، چه حادثه است چرا تیر می کشد بدنم. عروس در پی گل چیدن است و گل داماد، مرا چی می شود این گونه گرمی سوختنم. رسیدم همه تن عشق پیش حوض طلا، وجود من همه این جمله یا امام رضا. وجود من همه این جمله یا امام رضا.
خب این هم از صحبت‌های خانم کبرا حسینی، شاعر افغانستانی، که در بخش جوانگشت تقدیم حضورتان شد. ان شاء الله که موفق باشن همیشان، هم همه شما دوستان عزیز جوان.
خب بیاین که به باز از آرزو بگیم خانم ایده.
چشم. خب یک نکته که وجود داره آقای مویدی است که آرزوی ما و شما با هم فرق داره. چه آرزوهای ما کوچیک باشه چه کلان، بعضی خیلی آرزوهای بزرگی ندارن، اما چه که بیشتر هم یاد کردیم.
بالکل درست است. بعضی آرزوهای ساده ای دارن خانم حیدری.
بله.
مثلا آرزوی رفتن به سفر دارن.
درست است.
اونا با رفتن به این سفر به این آرزوی خودم میرسن.
بعضی دیگه هم آرزوهای کلان دارن، اونا میدونن که رسیدن به اونا چقدر سخت است، ولی خب تلاش خدا میکنن.
به نظر من آدم خوب است که آرزوهای کلان داشته باشه، اگرچه آرزوهای کوچک هم نمیشه نادیده گرفت.
خب آرزوهای کلان و کوچک هر دوش مهم هستن، ولی اگه آرزوهای کلان داشته باشیم آرزوهای ریزا هم محقق میشن. بله. شما وقتی پیسه داشته باشین برای خوشسازی خانواده تان هر کار میکنین.
کسایی که آرزوهای کلان هم دارن به خودشان اعتماد هم دارن، خب اونا همیشه با رویاهای بزرگ فکر میکنن.
درست است.
مهمترین آرزوی یک جوان امروز افغانستانی هست که وطنش آرام باشه. در به مکاتب و دانشگاه ها بروی طبقه هناس باز باشه. مهمترین آرزوی یک جوان امروز افغانستانی هست که در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنن. وطنشان آرام باشه، تفرقه نباشه، نفاق نباشه. این مهمترین آرزوی یک جوان است.
خانم حیدری،
بله.
یک سوال همین دیگه کلام آخری ما و شما باشه،
بفرمایید.
برای آرزوهای خود چیکار میتونیم بکنیم؟
من اول فکر میکنم یه سوال بسیاری از شنونده ها هم باشه، قدم هایی را که برای آرزوهای خود برمیداریم بررسی کنیم.
خب میگن که سنگ بزرگ علامت نزول است.
بله بله.
یک دفعه ما نمیتونیم به همه چیز برسیم، قدم به قدم رویاهای خود رو دنبال کنیم، نه که یک دفعه دیگه به همه چیز برسیم.
دقیقاً همین گپ شما رو یک دوست میگفت و میگفت که من برای این که آرزویم برسم یک قدم برداشتم و اون قدم 20 سال طول کشید. میفهمین چی بوده؟ آرزو میکرده که با سوار شوه و این آرزو او را به سوی درس و دانشگاه کشانده و این پروسه 20 سال طول کشید.
بله، چقدر جالب.
بله.
خب دیگه فرصت نداریم. بله. بریم به استقبال بخش پایانی برنامه.
بریم.
گلانه.
در این برنامه گفتیم که همه آرزوهای ما خوب نیستن، شاید بعضی از آرزوهای ما حالت منفی داشته باشن و فقط به ما ضربه بزنن.
بعضی از آرزوها منتهی به شکست و بن‌بست میشن، یعنی آرزوهایی هستن که راه به جایی نمیبرن و این آرزوها میتونه مخرب باشه.
آرزوهای شکست خورده و اهداف نادرست فقط و فقط وقت و انرژی آدم میگیرن.
امام علی علیه السلام میفرمایند پرهیز کنید از آرزوی شکست خورده و نعمت روبوده شده.
با پایان برنامه رسیدیم. در پناه ایزد ممنون باشید.
خداوند نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 27 دی 1403. دوست عزیز، برنامه انعکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت می‌کنم به ما بپیوندید. از آخرین رخدادها می‌تونید که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس، نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه. برگزاری نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران. و سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، درسی برای بیگانگان و اشغالگران. نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران امروز برگزار شد. این همایش با هدف گسترش تعاملات علمی، فناوری و فرهنگی میان نخبگان افغانستانی و زیست بوم نوآوری ایران برگزار شده است. این همایش به همت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران، بستری کم نظیر برای همافزایی اندیشه‌ها و ظرفیت‌های علمی دو کشور فراهم می‌کند. در این گرد همایی طیف وسیعی از موضوعات مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به سند نوآوری، فرهنگ و هنر، علوم اسلامی، کارآفرینی، پزشکی، ادبیات و قرآن پژوهی اشاره کرد. این همایش نه تنها فضایی برای ارائه ایده‌های نوآورانه و تعامل میان اندیشمندان افغانستانی و متخصصان ایرانی فراهم می‌آورد، بلکه به مثابه پلی است که دو کشور را در مسیر پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی به یکدیگر پیوند می‌زند. چنین گرد همایی‌هایی می‌توانند به توسعه روابط علمی، خلق فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد همافزایی میان نخبگان منطقه منجر شوند. به عقیده صاحب نظران، برگزاری چنین همایش‌هایی اقدام تحسین برانگیز و گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان محسوب می‌شود. این رویداد نشان از رویکرد آینده نگرانه و تعامل محور ایران در تقویت پیوندهای علمی و فناورانه منطقه‌ای دارد و امید می‌رود ادامه دار باشد. بدون شک حمایت از نخبگان و ایجاد بسترهای لازم برای تعامل آنها گامی مؤثر در راستای شکوفایی استعدادهای علمی و رشد اقتصاد دانش بنیان است. چنین رویدادهایی نه تنها به پیشرفت علمی منطقه کمک می‌کنند، بلکه زمینه ساز شکل‌گیری آینده‌ای روشن‌تر برای نخبگان افغانستانی و زیست بوم فناوری ایران خواهد شد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش نخبگان افغانستانی در تهران خطاب به نخبگان افغانستان گفت شرکت‌های دانشبنیان افغانستانی در ایران می‌توانند ثبت شوند، توسعه پیدا کنند و سرمایه جذب کنند. دکتر حسین افشین در این همایش که در پارک فناوری پردیس برگزار شد اظهار کرد از کجا باید آغاز کرد؟ از مرزها، از تاریخ، از زبانی که هیچ مرزی نمی‌شناسد، یا از آینده‌ای که دیگر در هیچ نقشه‌ای جا نمی‌شود. اینجا ایستاده‌ام در برابر شما نخبگان افغانستان، در برابر ذهن‌هایی که هیچ مرزی نمی‌تواند محصورشان کند، در برابر استعدادهایی که با تاریخ آمده‌اند اما برای آینده زاده شده‌اند. و اظهار کرد اینجا در همین لحظه، نه در گذشته دور که در حقیقت امروز چیزی در حال رقم خوردن است. آینده‌ای که دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی بیند. ما ملتی هستیم که از یک ریشه روییده ایم، با یک زبان، یک تاریخ، یک فرهنگ. ما فرزندان فردوسی هستیم، ما فرزندان بیدل، فرزندان مولانا هستیم. دکتر افشین، با بیان این که بگذارید از مرزها سخن نگوییم، مرز چیزی است که روی نقشه ها میکشند. یادآور شد آنچه ما را به هم پیوند داده هزار سال است که در روح و جان ما حک شده، از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد. ما هم سرنوشتیم، هم زبانیم، هم فکر و هم آینده ایم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تاریخ مهاجرت را بر برخی از شما تحمیل کرده، خطاب به نخبگان افغانستان اضافه کرد: شما به این سرزمین آمدید، اما نه به عنوان غریبه، بلکه به عنوان پاره از جان ما. خانه های ما، خیابان های ما، دانشگاه های ما از استعدادهای شما رنگ گرفته است و این تنها یک مهمان نوازی نیست، این یک همسر نوشتی است. چه کسی فکر میکرد روز ایران تنها کشوری باشد که دستور دهد هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل باز بماند؟ اما این اتفاق افتاد، نه از سر ترحم که از سر شناخت. دکتر افشین، با تاکید بر این که نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند بلکه بخشی از زیست بوم فناوری ایران به شمار می روند، اظهار کرد: من در جایگاه معاون علمی رئیس جمهور نخستین مسئولیتم حمایت از نخبگان ایران است. این یک تعهد بیچون و چرا است. رسالت ما این است که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم، مسیر پیشرفت را برایشان هموار کنیم و ایران را به سکوی پرتابی برای نخبگانش تبدیل کنیم. این وظیفه نخست ماست و در آن لحظه کوتاهی نخواهیم کرد. اما اینجا یک حقیقت دیگر هم وجود دارد: دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست. پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد. هیچ کشوری، هیچ تمدنی با دیوار کشیدن به دور خودش به قله های علم نرسیده است. آنچه امروز اهمیت دارد همافزایی است. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: اینجاست که افغانستان نه فقط یک همسایه، بلکه یک فرصت است. یک فرصت برای ساختن یک اکوسیستم علمی و فناورانه مشترک در آن نخبگان ایرانی و نخبگان افغانستانی در کنار هم کار کنند، نه در برابر هم. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتتان هستیم. دوست عزیز، دیروز 26 دلو 36مین سالگرد خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان بود. نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1358 دست به اشغال افغانستان زدند و پس از سالها مبارزه و جهاد مردم مسلمان افغانستان از سال 1366 خروج خود را آغاز کردند و سرانجام خروج آنها در 26 دلو سال 1367 تکمیل شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل در همین زمینه گفتگوی انجام داده با محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی از اعضای پیشین پارلمان افغانستان و در ابتدا از وی پرسیده که شوروی سابق با چه هدفی افغانستان را اشغال کرد.
ضمن تبریک سال روز ولادت منجی عالم بشریت، امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی موعود از جلال فرج شریف، خدمت شما و تمام مسلمانان به خصوص شیعیان، 26 دلو برابر است با 36مین سال روز اخراج قشون سرخ شوروی از افغانستان. شما میدانید که متاسفانه اول قدرت ها در جهان همیشه در صدد انکشاف قدرتشان و سلطهشان در کشورهای محروم و ضعیف الاقتصاد و بیچاره بوده، که اقدام شوروی سابق یا روسیه فعلی در همین اساس صورت گرفت، با توجه به اینکه تقریبا چند ماه قبل از آن با حمایت آن کشور کودتای رخ داد و دولتی به وجود آمد تحت عنوان جمهوری دموکراتیک افغانستان و نظام کمونیستی. به تعقیبش نظام قشون شوروی آمدن، بالاخره 9 سال در افغانستان حضور داشت و پی هم شکست خورد، تا اینکه بر اساس مجاهدت توانمند و مبارزه خستگی ناپذیر مردم افغانستان ناگزیر به خروج شدن از افغانستان. و همچنین چند سال دیگر حکومت کمونیستی دوام پیدا کرد، بالاخره مجاهدین پیروز شد.
خب ای ارتش تا دندان مسلح به اهداف خود دست یافت، اگر نیافت دلیل آن چی بوده؟
شوروی سابق به اهداف مشخص در افغانستان هجوم آورده بود، یک از اهدافشان تحت سیطره قرار دادن کشور افغانستان و رسیدن به اهداف بلند دیگر مثل آبهای گرم خلیج و جای دیگر دنیا. اما الحمدلله به اهداف خود نرسید و ناکام از افغانستان خروج شد.
می گفتند ارتش سرخ شکست ناپذیر است. چه شد که در افغانستان شکست خورد؟
در افغانستان کشورهای و ابرقدرت‌هایی که تجاوز کردند همیشه با مبارزه و مجاهدت مردم افغانستان مواجه شده و ناگزیر به شکست شده و ناگزیر به اخراج شده و از افغانستان خارج شده، که افغانستان که شوروی و روسیه از دومین ابرقدرت‌های دوم مرحله ابرقدرت‌هایی بود که در این قسمت توان مقاومت را نداشت و شکست خورد.
با وجود قربانی، زخمی، مهاجرت ها، چرا مجاهدین به هدف جهاد دست نیافتند؟ دلیل یمر به نظر شما چه میتونه باشه؟
با وجود قربانی ها و مهاجرت های میلیون ها انسان در افغانستان در اثر تجاوز قوای شوروی و متاسفانه جهاد و مردم جهادی و در نتیجه احزابی که پرچم جهاد را بلند کرده بود به اهداف خود به صورتی که لازم بود نرسید، چون ایجاب میکرد که بعد از شکست قوای شوروی و نابودی حکومت کمونیسم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بر پایه های وسیع ایجاد میشد و تا امروز ما شاهد ادامه و نتایج مبارزات مردم می بودیم که متاسفانه حامل عمدهشان اختلاف و نفاقی که در وجود احزاب جهادی به وجود آمد باعث اصلی دست نیافتن به اهداف جهاد بود.
از دوران جهاد ملت مسلمان افغانستان چه درس می توان گرفت؟
از تمام مراحلی که مردم افغانستان از تجاوز و ابرقدرت ها تجربه داره و یک چیز میتونه درس داشته باشه و عبرت بگیره که مردم افغانستان در مبارزه و دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشورشون همیشه یک پارچه متحد بوده و در کنار هم دیگر نه مسائل قومی، زبانی، مذهبی، سمتی هیچی ملاحظه نداشته. اما متاسفانه وقتی گام پیروزی را برمی داره برای زمان نفاق های به وجود میاد تحت عنوان قوم، زبان، مذهب، سمت، تا اینه که منجر به اختلاف بشه و از پیروزی نتیجه خوب گرفته نمیتونه و امنیت کامل در افغانستان تامین نمیتونه داشته باشه. به هر حال درسی که ما از این مراحل میگیریم مخصوصا از تجاوز قوای شوروی است که ما بعد از این مراحل باید همیشه در حفظ وحدت و اتحاد و اتفاق هم مردم افغانستان کوشش کنیم.
خب دوستان، گفتگوی بود با سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، به مناسبت 36مین سالگرد خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان. اما طالبان هم در بیانیه به همین مناسبت به استکبار جهانی هشدار داد از سرنوشت تجاوزهای پی در پی به این کشور در 100 سال گذشته عبرت بگیرند و دیگر علیه آزادی و حریت ملت افغانستان گام بر ندارند. در این بیانیه آمده است شکست سه قدرت اشغالگر در این کشور در 100 سال گذشته درس عبرتی برای متجاوزان است تا دیگر علیه استقلال افغانستان اقدام نکنند. این بیانیه می افزاید جهاد، مبارزات، قربانی ها، هجرت ها و سختی های تمام افغان ها و مسلمانان در برابر شوروی سابق سبب شد که خداوند تعالی به افغان ها این افتخار را نصیب کند که قدرت بزرگی مانند اتحاد شوروی سابق را مجبور به فرار از خاک خیش کنند. طالبان تصریح کرده است اینکه افغانستان برای سومین بار در 100 سال اخیر به نصرت الهی از اشغال آزاد شده، نمایانگر این است که حس استقلال طلبی در میان افغان ها قوی است و مسلمانان ما از متعهد جدی برای حراست از دین خود دارند. طالبان همچنین از مردم خواسته است مانند گذشته در آینده نیز در برابر انواع توطئه‌ها و دسیسه‌ها بیدار باشند و با حفظ از مقاطع و وحدت اسلامی راه نیاکان خود را دنبال و دین، عقیده و استقلال خود را حفاظت کنند. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند میشه. دوست عزیز، ما با برنامه انعکاس از شنبه تا پنج شنبه هر روز خدمتتان هستیم. تکرار برنامه ساعت 6:25 دقیقه عصر خدمتتان تقدیم میشود. در ادامه برنامه گزارشی داریم از غرب افغانستان. حوزه غرب افغانستان به ویژه بادغه سهرات به محصول پسته و پسته مرغوب معروف هستند که گفته میشه به خارج هم صادر میشود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفتند که صادرات پسته از این ولایت امسال افزایش یافته است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی پیرامون همین موضوع تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از رونق صادرات پسته در این ولایت خبر دادند و اعلام کردند که صادرات پسته در این سال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. این خبر به ویژه در شرایط اقتصادی چالش برانگیز کنونی حاکی از پیشرفت و پویایی در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است. به گفته محمد آصف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 9 ماه گذشته پسته به ارزش 24,676,000 دلار از ولایت هرات به کشورهای خارجی صادر شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر رشد چشمگیر در صادرات محصول پسته از هرات است که میتواند برای اقتصاد این ولایت و کشور فرصت‌های جدیدی ایجاد کند.
در سال 1403 به ارزش 24,676,000 دلار صادر شده که این نسبت به سال 1402 21% افزایش نشان می‌دهد.
آقای امین همچنین اشاره کرد که مجموع صادرات 9 ماه گذشته از ولایت هرات به 119,032,000 دلار رسیده است و این صادرات شامل محصولات زراعتی، میوه‌های خشک، مواد معدنی و سنگ‌های زینتی است. جنگلات پسته در ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط‌سنگی هرات از مهمترین منابع طبیعی این ولایت به شمار می‌روند. در این مناطق پسته به صورت للمی یا دیمه کشت می‌شود، اما در سایر مناطق بیشتر پسته‌ها در باغ‌ها به صورت آبی کشت می‌شوند و این تفاوت در نوع کشت میتواند به چالش‌های در بخش‌های آبیاری و برداشت نیز منجر شود. در همین حال بشیر احمد بهادوری، رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، با اشاره به اهمیت توسعه کشت پسته در این ولایت اظهار داشت: در حال حاضر 12,630 هکتار زمین در هرات زیر کشت پسته قرار دارد که این سطح کشت در حال توسعه است.
و از جمله پسته که در هرات حدود 12,000 هکتار پسته للمی موجود هست که از او اضافه تر از 5,000 تن پسته برداشت گردیده.
صادرات پسته در هرات یک از نمونه های موفق در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشد. با توجه به کشت های در حال توسعه و حمایت های دولتی در بخش های مختلف، می توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد و پسته به یک از محصولات استراتژیک و مهم در اقتصاد هرات و غرب افغانستان تبدیل شود. در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، از طرح‌های توسعه‌ای در کشت نهال پسته، بادام و چهارمغز در سال جاری خبر داد. این طرح‌ها با هدف جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم مناطق مختلف هرات به ویژه ولسوالی‌های دوردست به اجرا درآمده است.
اداره محلی امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی‌های کوهستانی ما مثل چشت شریف، اوبه، قسمت‌های از کشک کهنه، قسمت‌های از پشت زرغون، قسمت‌های از ادرسکن، قسمت‌های از پنج ولسوالی شندن، فارسی و غیره را به درخت‌هایی که آنها در مقابل شرایط اقلیمی فعلی مقاوم باشند و مثمر باشد، مثل جوز، بادام، پسته و غیره، درخت‌هایی که مردم منطقه